بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام على سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین طاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. یکی از فیلسوفان قدیم یونان، حالا اسمش مهم نیست، به نام اپیکور بود، یه جمله‌ای داره. این جمله خیلی جمله حکیمانه و قشنگیست. ایشون میگه نگاه انسان به حوادث مهمتر و بزرگتر از خود حادثه هاست. حادثه ها در بیرون آدم رخ میده، اما نگاهی که آدم به یه حادثه داره، اون حادثه رو بزرگ میکنه یا کوچیک میکنه، تلخ میکنه یا شیرین میکنه، زشت میکنه یا زیبا میکنه. حادثه ها در بیرونه، اما نگاه انسان درون انسان هست که بزرگ و کوچیک میکنه حادثه رو. گاهی موقع یه حادثه کوچکی در بیرون رخ داده، یه مصیبت کوچیک، یه بلای کوچکی رخ داده، منتها خود آدم چون دیدش کوتاهه، آدم ضعیفی هست، این مصیبت و مشکلی که چندان بزرگ نیست رو آنچنان قول میکنه و بزرگ میکنه که در مقابلش زانو میزنه و میشکنه، خرد میشه. و برعکس، گاهی موقع ها یه حادثه بسیار بزرگی در بیرون آدم رخ میده، خود آدم چون آدم با عظمتی هست، این حادثه بزرگ پیشش کوچیک. مثلا شما ببینید، فرض کنید دیدید گاهی موقع یه کسی تو امتحانات کنکور رد میشه، افسردگی میگیره، یا مثلا فرض کنید توی معامله ورشکست میشه، یا توی ازدواجی توی موردی شکست میخوره، خودکشی میکنه. گاهی موقع تیم مورد علاقش گل میخوره یا مثلا میبازه، سکته میکنه. اون کسی که بیرون این حادثه است میگه آخه مگه این چقدر بزرگ بود؟ یه گل خوردن یه تیم یا شکست یه تیم مگه چقدر مهم بود که یه انسان به خاطرش از دنیا رفت؟ مگه یه امتحان کنکور چقدر مثلا مهمه که یه آدم دچار افسردگی بشه؟ یه کسی مثلا تو ازدواج شکست بخوره، خودکشی بکنه. اما خب جواب این هستش که همون حرفی که اون فیلسوف گفت، که نگاه انسان به حادثه ها بزرگتر و مهمتر از خود حادثه هاست. حادثه کوچیکه، اما تو درونش این بزرگش کرده، اون کاه رو کوه کرد و در مقابلش زانو زد. برعکسش هم هست، گاهی موقع های حادثه بسیار بزرگ و کمرشکن در مقابل یه نفری خم به ابروش نمیاد. حادثه کربلا حادثه است که تمام عوالم رو تکون داده. ببینید اینا شوخی نیست. تو زیارت اول رجب ببینید تعبیری که اشهد و لقد اخشعرکم لقد اخشعر للدمائکم ازلت العرش مع ازلت الخلائق، شهادت میدم که ارکان عرش خدا لرزید، و بکتکم السماء والارض، آسمان و زمین، و ما فیهن و ما بینهن، و هر موجودی که در آسمان و زمین هست بر شما گریه کردن. خب ببینید، یه همچین حادثه بزرگی که عوالم رو پریشان کرده، ملائکه رو به اضطراب و ناله در آورده. امام باقر فرمود لما قتل جدی الحسین، وقتی جدم ابا عبدالله به شهادت رسید، زجت الملائکه بالبکاء و نهیب، ملائکه زجه زدن، ناله کردن و به خداوند متعال عرض کردن که الهنا اتصفه عمن قتل صفوتک و ابن صفوتک، آیا بیگذری از این کسانی که این چنین کشتاری رو به راه انداختن؟ خداوند متعال فرمود که ملائکتی قر رو، آروم بگیرید. بعد پروردگار عالم یه صحنه‌ای رو به ملائکه نشون داد، کشف اللهم ان ولد الحسین، یه مکاشفه شد برای ملائکه که فرزندان ابا عبدالله علیه السلام رو تا امام زمان تو اون وجود نوری اونها رو به ملائکه نشون دادن، که به صورت حلقه و دایره ایستادن، وسطشون یه نفر ایستاده. خداوند متعال فرمود چون اون لقب امام زمانی که مستحب ایستادن، من اون رو نمیگم. خداوند متعال فرمود به هازا انتقم منهم، من با این انتقام میگیرم ازشون. خب ببینید، ملائکه زجه زدن، ملائکه به اضطراب در اومدن، عالم مضطربه، عرش میلرزه. اون وقت یک نفر هست تو گودال قتلگاه که آرام آرامه، یک نفر هست که ذره پریشان نیست، که اونجا مخاطب شد به خطاب یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس آرام که عالم در اضطراب و تو در آرامش هستی، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، دیگه برگرد، برگرد به سمت خدای خودت، مأموریت تو انجام دادی، راضیتن مرضیه. خب این چه نگاهی هست که سید الشهدا داره؟ این مصیبت کمرشکن که ملائکه رو به ناله در آورده و عرش رو لرزونده، سید الشهدا آرامه. این نگاه چه نگاهیه؟ ببینید نگاه انسان به حوادث هست که حادثه ها رو بزرگ میکنه یا کوچک میکنه. خیلی مهمه اون تعبیری که اون فیلسوف، تعبیری که او کرده واقعا تعبیر قشنگ و درستی هستش. صادق هدایت یه نویسنده مال دهه 20 بود، تقریبا 15 سال 10 سال کتاب‌هایی نوشت، از سال 1315 تا سال 1330 که مرگش بود. این 15 سال اوج نویسندگیش بود، یه آدم اشرافزاده بود، از خاندان قاجار بود، پولدار بود، بچه پولدار بود، قلم خیلی قوی هم داشت، کتاباش هست. البته من اصلا توصیه نمی‌کنم کتاباشو بخونید، ولی کتاب نشون میده که قلم خیلی ماهرانه ای داشته. از پیشگامان رمان نویسی در ایران بوده صادق هدایت. خب اما شما وقتی این رو نگاه میکنید میبینید تو کتابش پوچی موج میزنه، سیاه بینی موج میزنه، تو همه کتابهاش جوری به هر حال نشون میده که خواننده احساس بکنه عالم پوچه، هیچ هدفی نداره و به سمت خودکشی سوق پیدا کنه. خودش هم یک دو مرتبه خودکشی کرد، آخرش هم سال 1330 بود که با خودکشی تو پاریس از دنیا رفت و همونجا دفن شد. ببینید نگاه وقتی نگاه تاریکی باشه همه چی رو تاریک میبینه. با چه عینکی داریم عالم رو نگاه میکنیم؟ خدا حفظ کنه برادر بزرگوارمون حاج آقای قرائتی رو، بگو اون کسی که عینک قربز به چشمش میزنه شلغما رو لبو میبینه، اون کسی که عینک مثلا زرد به چشمش میزنه همه علفا رو کاه میبینه. اگه عینک واقع بینانه بزنه واقعیت رو خوب میبینه، عینک اگه رنگی باشه سیاه باشه عالم رو سیاه میبینه. اختلاف انسانها به همین نوع نگاهشونه، اختلاف آدما به همین نوع نگاهشونه. به قول مولوی از نظرگاه هست، از همین دیدگاه، از نظرگاه هست ای مغز وجود اختلاف کافر و گبر و جهود. یه نگاه آدم رو مقاوم، امیدوار، بانشات، متوکل علی الله، راضی به رضای خدا درست میکنه. یه نگاه آدم رو پژمرده، افسرده، شکننده، ناامید درست میکنه. نگاه ها باعث اختلاف بین انسان هاست. این نگاه خیلی نگاهمون رو باید تربیت بکنیم، نگاهمون رو باید تربیت بکنیم. من انشالله اگر تو جلسات بعد توفیقی پیدا شد این تربیت نگاه و نوع دید رو که خیلی باعث میشه انسان تو زندگی دارای فضائل بشه یا رذائل، مقاوم باشه یا شکننده، امیدوار باشه یا افسرده، این نگاه رو بتونیم درستش بکنیم. صادق هدایت رو دیدید، من به عنوان یه مثال عرض کردم که عینک سیاه به چشمش داشت و همه چیز رو تاریک و زشت میدید، با اینکه پولدار بود، فقر نداشت، از جهت مالی مشکل نداشت، هنر هم داشت، قلم خوبی داشت، ببینید، ولی در این حال تو خالی بود، پوک بود. اینو بذارید پیش حافظ، حافظ میگه منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن، بلا کشیم و ملامت خوریم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری است رنجیدن. ببینید میگه بلا میخوریم، بلا میکشیم، اینجوری نیست که آدمی باشیم که تو راحتی باشیم، مشکل داریم. اولیاء خدا مشکلشون از همه بیشتر بوده، اینجور نبود که مشکل نداشته بودن، در زندگی مشکل داشتن ولی با زندگی مشکل نداشتن، با فلک و ملک در نیفتاده بودن، در زندگی مشکل داشتن. کدومی که از اولیاء خدا بودن که تو راحتی بودن، تو مشکل نبودن، اما نگاهشون جوری بود که خوش بودن تو دل بلا، تو دل مشکلات. خدا رحمت کنه یه استادی بود در قم، ایشون میگه من سر سفره نشسته بودیم با یه رفیقی، داشتیم غذا میخوردیم، پیازم سر سفره بود، این بچه 3-4 ساله دوید اومد سر سفره، این پیازو برداشت گذاشت دهنش، همین که گذاشت دهنش همجور دهنش واز موند، یعنی سوخت، یه مرتبه اشکش جاری شد و شروع کرد گریه کردن. این رفیق ما بچهشو بغل کرد و بوسیدش و یه مقدار به هر حال تسلی بهش داد و روونش کرد. بعد یه درسی به من داد، یه استاد بزرگوار میگفت این رفیق ما یه درسی به من داد، میگفت پیاز که تیز و تند بودنش باعث میشه که بچه ها فراری بشن، همین تیز و تند بودنش باعث میشه که بزرگترها به سمتش بیان. آدم بزرگ پیازی که تیز و تنده دوست داره، اون پیازی که شیرینه و اونم یه خاصیت نداره، که همون پیازی که تیز و تندیش بچه ها رو فراری میده، بزرگترها رو به سمت خودش جلب میکنه. بعد ایشون میگفت بلاهای تیز و تند و سنگین که بچه ها رو فراری میده، اما بزرگترها تو اون بلا فرار نمیکنن، استفاده هم ازش میکنن، بهره هم میبرن ازش. کاملا حرف درستی است. اولیاء خدا از مشکلاتشون فرار نمیکردن، از خدا نمیخواستن خدای به من مشکل بده، نه، هیچ کسی نمیگفت خدای به من بلا بده، اما اگر بلا میومد از زیرش در نمیرفتن، درست بهره میبردن ازش، استفاده میکردن. اختلاف نگاه ها باعث میشه که آدم اینجوری استفاده کنه. یه نگاه، نگاه بچگانه است، از بلاها جز شکست چیزی نصیبش نمیشه. یه نگاه، نگاه بالغ، از بلاها استفاده هم میکنه، رشد میکنه، بهره میبره. مرحوم محدث قمی صاحب مفاتیح در کتاب سفینة البحار یه روایت نقل کرده که حضرت موسی علیه السلام به خداوند متعال عرض کرد که خدایا محبوب ترین بندت رو به من نشون بده، عابد ترین بندت رو به من نشون بده. البته معلومه دیگه، عابد ترین بنده بعد از خود حضرت موسی، و الا اصل عابد ترین بنده خود حضرت موسی است. خداوند آدرسی بهش داد، برو فلانجا فلانجا، محبوب ترین و عابد ترین بنده من اونجاست. حضرت موسی طبق آدرس رفت، رسید به یه کسی، فوقع علا رجل مجزوم مقعد ابرس، به یه نفر رسید که 3 تا عیب داشت، یکی جزامی بود، دوم این که فلج بود، زمینگیر بود، سوم این که مرض برس پیسی، لکه هایی رو پوست میفته، یه مرض جلدی. ابتدا حضرت موسی گمان کرد اشتباه اومده، چون خیال میکرد عابدترین بنده خدا اون کسیست که الان مثلا جای مهر رو پیشونیش هستش و الان داره مثلا رکوع و سجود میره، حالا رسیده به یه آدم فلج جزامی. سوال کرد که خدای درست اومدم؟ آدرس همینه؟ جبرئیل نازل شد، گفت یا موسی من مأمورم که همین الان بینایی این رو هم بگیرم. دردم اون شخص نابینا شد، تا نابینا شد سرشو به سمت آسمان بلند کرد، گفت یا بار رو یا وسول، ای کسی که خیلی به من خوبی کردی، خیلی به من نعمت دادی. حضرت موسی رفت جلو، گفتش که بنده خدا، من موسی هستم، پیغمبر مستجاب الدعوه هستم، اگه چیزی از خدا میخوای به من بگو که از خدا برات بخوام. ببینید تو مشکلات بود دیگه، 4 تا مشکل داشت، نابینایی و برس و پیسی و جزامی و فلج بودن. گفت یا موسی ممنونتم، نه، خدا تا اون موقعی که صلاح میدونست به من داد این چشما رو، الان خودش صلاح دیده از من گرفته. اختیار و حولی احب و الی من اختیاری، این که خدا اختیار داره من باشه بهتر از که خودم اختیار داری بکنم، ممنونم، نمیخوام. حضرت موسی گفت بنده خدا، تو که حتی قیافه هم نداری، ظاهری هم نداری، همه ازت دوری میکنن، برای چی برگشتی به خدا گفتی ای خدایی که خیلی به من نعمت دادی، خیلی به من خوبی کردی؟ گفت ببین یا موسی، تو کل این منطقه‌ای که تو گشتی طبق آدرس منو پیدا کردی، خدا معرفتش رو فقط به یکی داده، اونم منم، بقیه بت پرستن، فقط من هستم که خدا رو میپرستم، بخوای شاکر نباشم؟ که حضرت موسی فهمید عابدترین و محبوبترین بنده خدا اون کسیست که در زندگی مشکل داره ولی با زندگی مشکل نداره، با فلک و ملک در نیفتاده، اون کسی هستش که نگاهش نگاهی نیستش که منفی باشه با عالم، تاریک باشه با عالم. تو قوم یه چیزی حدود شاید 80 سال 90 سال پیش، استاد حضرت امام، امام راحلمون، استاد ایشون مرحوم آیت الله میرزاوادهای ملکی تبریزی، ایشون روز عید قدیری بود، یه تعدادی رو از مؤمنین دعوت کرده بود خونش برای اطعام. روز قدیر شاگرداش هم بعضی بودن، همینجور که نشسته بودن قبل از ظهر، یه مرتبه صدای یک شیون و گریه از داخل بلند شد. همه فهمیدن یه اتفاق بدی افتاده. خود آقا سری بلند شد رفت داخل. اتفاقی که افتاده بود این بود که نوه ایشون که مثلا شاید 4-5 سالش بیشتر نبود، افتاده بود تو آب انبار. آب انبار اون موقع خب آب انبارای بود که اون موقع آب لوله کشی نبود، تو خونه ها آب انبار بود، یه چاه مانندی یا مثلا فرض کنید مثل خزینه مانندی بود که پله می‌خورد میرفت پایین. این بچه افتاده بود تو آب انبار، خفه شده بود و دیگه خانواده وقتی اومدن دیدن این خفه شده، صدای شیون و گریه به این خاطر بود. آیت الله میرزا غلام ملکی تبریزی اومد و اینها رو آروم کرد، خانم‌ها رو گفت باید مواظب این بچه می بودیم که نبودیم، دیگه عید مردم رو عزا نکنید، آروم گریه کنید. یه مقدار تسلی به اینها داد، بعد بلند شد دو مرتبه رفت تو اتاق. اون کسانی که تو اتاق نشسته بودن میدونستن یه اتفاق بدی افتاده، میخواستن بلند شن برن. آقا فرمود کجا؟ همتون امروز مهمونید، تقاضا کرد که باشید اینجا، امروز جشن امیرالمومنین، امروز عیده. مجلس و مجلس جشن نگه داشت، بگو بخند میکرد که مجلس مجلس عید باشه. بعضی از کسانی که تو اون مجلس بودن از شاگردانشون میگفتن ما از خجالت نمیتونستیم تو روش نگاه کنیم که این بزرگوار تو این بلا قرار گرفته اما اینجوری داره برخورد میکنه. تا اینکه بالاخره نهار رو همه خوردن، پراکنده شدن یه عده، ایشون رو کرد به بعضی از خواصش، گفت آقایون اگه کاری ندارید بی زحمت باشید، امروز امیرالمومنین به ما عیدی داد، امروز امیرالمومنین به ما عیدی داد، باشید یه چند نفرتون به من کمک بدید. این چه نگاهیه که نمیشکنه، خورد نمیشه؟ این چه نگاهی هستش؟ این اون نگاهی هستش که میدونه این ملک خدا داره، این اون نگاهی هستش که میدونه هزاران ملک موکل که حافظ بچه هستن باید برن کنار، خدا اجازه بده اونا برن کنار تا این بچه بیفته خفه بشه. عالم که گتره‌ای و بی حساب نیستش که، یه حسابی تو کار هست ولو من حکمتشون نمیدونم، اما خدا بی جهت این ملائکه رو کنار نفرستاده که این بچه اجازه پیدا کنه بیفته تو حوض و خفه بشه تو آب انبار. شما تو قرآن سوره کهف شاید دیده باشید وقتی حضرت خضر زد یه بچه‌ای رو تو کوچه که داشت بازی میکرد زد کشت، حضرت موسی بهش اعتراض کرد که برای چی این بچه رو کشتی؟ حضرت خضر پشت صحنه رو به حضرت موسی گفت، گفت این بچه اگر بزرگ میشد هم خودش کافر میشد هم پدر و مادرش رو کافر میکرد، تا ابد تو جهنم میموندن. من 60 سال 70 سال عمر رو ازش گرفتم اما ابدیت رو بهش دادم، من ظلم بهش نکردم، مأمور خدا بودم. اسرائیل هزاران جان میگیره تو اعتراض نمیکنی، ولی خدا به اذن خدا یه جان گرفته اعتراض میکنی؟ که حضرت موسی دیگه چی نگفت وقتی فهمید پشت صحنش چی هستش. بعد حضرت خضر گفتش که خدا عوض این بچه‌ای که من از این پدر و مادر گرفتم یه بچه دیگری بهشون میده که در قرآن هست، فعراد ربک ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاتا و اقرب رحما، یه بچه با محبت تری به این پدر و مادر میده، که در روایت داره یه دختر داد به اون پدر و مادر که از نسل اون دختر 70 تا پیغمبر به دنیا اومدن، ولدت 70 نبیان از نسل او. اینا حکمت های پشت پرده است. ماها گاهی موقع ها هزار کار میکنیم بی دلیل، خدا یه کار میکنه به هزار دلیل، کاراش بی حکمت نیستش، یه تیر رها میکنه خدا ده ها حکمت داره. مرحوم ملکی تبریزی این چیزها رو میفهمه ولی زن نگاهش جوریست که نمیشکنه تو این بلا، میگه آقایون امروز امیرالمومنین به من عیدی داد، اگه کاری ندارید بیستید به من کمک بدید که این بچه رو دفن بکنیم. وجود مقدس سید الشهدا چه نگاهی داشت؟ ببینید این نگاه رو من تقاضا میکنم این جمله رو عنایت بفرمایید، این نگاه رو هر کی داشته باشه گنج داره، گنج اینه. اون گنجای بیرون آدم اونا تا دم مرگ با آدم هستش، اونا جزو جان آدم نیست. گنج این باورهاست، گنج این اعتقاداته که درون جان آدم هستش. امام وجود مقدس سید الشهدا تو دعای عرفه میگه خدایا اللهم اجعل غنای فی نفسی، خدای ثروتم رو در درونم قرار بده، ثروت هم درون من تو جان من باشه، این فکر من، این نوع دید من. عاشورای امام حسین میدونید با چه دیدی اتفاق افتاد؟ با یه گنجی که خود سید الشهدا داشت. گنج امام حسین رو اگه میخواید بدونید چیه، که حادثه عاشورا نشکست سید الشهدا رو، گنج امام حسین رو تو دعای عرفه ببینید. تو دعای عرفه، اونجایی که ابو عبدالله علیه السلام میگه لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من المستغفرین، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الموحدین، الله اکبر. اهل معرفت میگن که حضرت یونس اون ذکر یونسیه رو که گفت لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، این ذکر رو اگر کسی مداومت داشته باشه به خصوص تو سجده از دنیا کنده میشه. اگه کسی مداومت داشته باشه به خصوص تو سجده، حجاب‌های دنیا کم میشه و تعلقات و از دنیا و از هم و غم و از ظلمت‌های دنیا کنده میشه. تو خود قرآن هم اثر این ذکر هست که وقتی خود حضرت یونس تو شکم نهنگ این ذکر رو گفت لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، خدا فرمود فاستجبنا له و نجیناه من الغم، ما جوابش رو دادیم، از هم و غم نجاتش دادیم. بعد خدا میفرماید و کذالک ننجی المؤمنین، مؤمنین رو هم همینجوری نجات میدیم. این ذکر یونسیه رو داشته باشید، یه جمله حضرت یونس گفت از غم نجات پیدا کرد، از تعلقات دنیا کند، امام حسین تو دعای عرفه 11 تا جمله بعد از این اضافه کرد، 11 تا جمله بعد از این لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین اضافه کرد، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من المستغفرین، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الموحدین، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الخائفین، انی کنت من الوجلین، انی کنت من الراجین، انی کنت. یعنی چی؟ یعنی حضرت یونس تو یه مرتبه این رو گفتی از عالم دنیا کندی، تازه اول راهی، 11 بار دیگه امام حسین اضافه کرد، رسید به اون جایی که بالاترین مرتبه توحید، یعنی رو هم دیگه 12 مرتبه توحید رو امام حسین علیه السلام بهش اعتقاد داره با تمام وجود، بالا رفت که اهل معرفت تو همون اولیش موندن، تو همونی که از یونس گفت موندن، 11 تا دیگه رو امام حسین تا آخرین مرتبه توحید رفته. اون وقت از این گنج هست که عاشورا در میاد که امام حسین نمیشکنه، چون میدونه این ملک خدا داره، باور داره خدا رو، هیچ جا نمیشکنه، هیچ جا کم نمیاره. وقت این نگاه شکست تو زندگیش بخوره، اگه بچه های رزمنده ما تو جنگ، توی جنگ جهانی، توی جنگ جهانی تمام عیار، هیچی هم ما نداشتیم، اونایی که سنشون یه مقدار بالاتر هست اول جنگ با M1 و برنو، بعضی از بچه ها میگه M1 و برنو یعنی چوب دستی، یعنی چوب دستی، هیچی نداشتیم. اما تو اون جنگ یه وجب خاک، یک امتیاز به دشمن داده نشد و تو اون جنگ عزتمندانه اومدیم بیرون. اما الان چطوره که تو وضعیت اقتصادی و تو مسائل معیشتی تو این جنگ بعضیا با اینکه امتیاز به دشمنم دادن تو مسائل هسته‌ای، اما نمیتونن جمعش کنن؟ چرا اونجا رو تونستیم ما جمعش کنیم؟ دنیا در مقابلمون بود، هیچی هم نداشتیم، چون اون موقع نگاه، نگاه به خدا بود، اون گنج درون بود، اون باور بود. اون موقع در این حال که البته بچه های اون موقع فقط نبود با دعا و عشق، نه، مجاهده داشتن، تلاش شبانه روزی داشتن، گاهی موقع چند شب نمیخوابیدن، زحمت میکشیدن، ابتکار و خلاقیت داشتن، اما در این حال دائم توسلشون به اهل بیت بود، دائم خدا خدا روزه. مرحوم شهید برونسی رضوان خدا برش، شاید حالا بعضیاتون زندگی نامش رو دیدید که مقام معظم رهبری یه موقع میگفت، حالا ایشون تبدیل میاد به اوس عبدالحسین، چون از قبل از انقلاب آقا با ایشون رفیق بودن، ایشون بنا بود، یه اوسا بود، فرمانده گردان و بعد فرمانده تیپ شد، یه آدمی که اگه کسی میدید اصلا تیپ و قیافش به این که فرمانده به هیچ وجه نمیخورد، ولی از موفق ترین فرماندهان جنگ بود. معاونش که الان هست میگفت تو یکی از عملیات‌ها که لو رفته بود، میگفت یه گردان با ایشون بودیم، آتش سنگینی رو ما ریخت، این بچه‌ها می‌خواستن فرو برن تو زمین، این آتشی که ریخته بود یه مقدار همجوری زمینگیر موندیم، آتش یه مقدار کمتر شد. من دیدم که معاونش میگه، میگه دیدم عبدالحسین صورتش رو خاک اصلا بلند نمیشه. صداش زدم دیدم تکون نمیخوره، هر چی صداش بزنم دیدم تکون نمیخوره. بعد از یه چند لحظه دیدم صورتش خیس از اشک. به من گفت سید بلند شو. حالا دیگه آتیش تقریبا خاموش شده بود، آتیش دشمن، تاریکی محض. گفت عبدالحسین به من گفت سید بلند شو، 25 قدم میشموری، نه یه قدم بیشتر نه یه قدم کمتر، 25 قدم سمت راست برو، بعد 40 قدم مستقیم برو، 3-4 تا آرپیجی زنم با خودت ببر، وقتی رسیدی به 40 قدمی روبروتون رو بزنید. این سید بزرگواری که الان هست معاون ایشون میگه من بهش گفتم که عبدالحسین میخوای ما رو به کشتن بدی، میخوای ما رو به عملیات لو رفته. گفت همینی که بهت میگم پاش انجام بده. دیدم نه، انگار از یه جای دیگری داره حرف میزنه. میگه من 3-4 تا آرپیجی زن برداشتم، 25 قدم شمردم سمت راست، 40 قدم هم مستقیم رفتیم، هیچی نمیبینیم جلو خودمون. به این آرپیجی زنها گفتم که همین نقطه مقابل رو بزنید. وقتی زدن دیدیم آتیشی بلند شد عجیب و غریب، و بعد از چند لحظه دیگه یه سکوتی انگار تمام شد. عبدالحسین هم گردان رو کند و گفت برید جلو. پیروزی عجیبی به دست اومد. این سید بزرگوار میگفت فردای اون روز وقتی من رفتم منطقه رو دیدم، اون وقت فهمیدم چی بود. 25 قدم این طرف، 40 قدم جلو، دیدم تو میدون مین بودیم، ولی یه جوری ایشون ما رو برد که درست جایی که مین کاشته نشده بود ما رفتیم. گفت فهمیدم عادی نیست. تو اون تاریکی عبدالحسین صورتش خیس بود از عشق، فهمیدم عادی نیست. رفتم بهش گفتم، سمج شدم که این کاری که کردی چی بود، یعنی چی 25 قدم 40 قدم یعنی چی. گفت من اون موقعی که دیدم بچه ها زیر آتیش قرار گرفتم، میدونستم که همه دیگه داریم میریم. توسل کردم به حضرت زهرا، و توسل به حضرت زهرا کردم. حضرت زهرا فرمود بلند شید، 25 قدم برید سمت راست، 40 قدم جلو، چند نفر رو بردارید ببرید که به هر حال موشکی چیزی بزنن. بگو حضرت زهرا فرموده بود. بگو هیچ چی دیگه بعد از او دیگه کلامی نگفت عبدالحسین، فقط همین مقدار رو به من گفت. بچه های ما اون موقع هیچی نداشتن، ولی خدا رو داشتن، پیروز شدن. نگاهشون به خدا بود. این نگاه هستش که آدم رو پیروز میکنه، هیچ جا شکست نداره. سید الشهدا اون 12 مرتبه توحید رو تا آخر رفته بود. وقت تو عاشورا کم بیاره، تو عاشورا کم بیاره. عذر میخوام از همتون، همین مقدار کافیه. من انشالله تو روزهای بعد در رابطه با نوع نگاه و تربیت نگاهمون که بتونیم این دیدها رو پیدا بکنیم، به خصوص تو این زمان که انواع و اقسام بلاها برای شیعیان هست، که نشکنیم، خورد نشیم. من امروز رو چون به هر حال راجب از رقیه سلام الله علیها معمولا گفته میشه، میخوام یه جور دیگری، شما بزرگوارانی که اهل روزه هستید، یه جور دیگری دست به دامن این خانم بزرگوار بشید. حدود 150 سال پیش در نجف مرجع بزرگ شیعه شیخ انصاری بود. شاگرد ایشون که درسش تمام شده بود و اجازه اجتهاد از شیخ گرفته بود، بخواست برگرده ایران، ایرانی بود. به ایشون گفت من میخوام برگردم ایران. گفت نداره، شما برید اونجا خدمات علمی انجام بدید. این باروبونش رو جمع کرد و اساسیاشو که میخواست برگرده ایران. یکی دو روز بعد شیخ او رو دید، گفت شما که بر نگشتی، نرفتی ایران، هنوز اینجای نجفی. گفت حاج آقا من یه خوابی دیدم، میخوام ببینم اون خواب واقعیت داره یا نه، چون طبق اون خوابی که من دیدم 3 روز بیشتر زنده نیستم. گفتم حالا بمونم، اگر دنیا رفتم که همین نجف دفنم بکنن، اگر نه خوابم درست نبوده اون وقت باید میرم. شیخ گفت چی؟ گفت من خواب دیدم یکی دو شب قبل که وقتی وارد عالم برزخ شدم، دیدم یه باغ خیلی قشنگی هستش. سوال کردم که این باغ مال کیه؟ گفتن این مال توه، 3 روز دیگه متعلق به تو میشه، 3 روز دیگه وقتی از دنیا رفتی به تو تعلق میگیره. همینجور که تو باغ خودم که تا چشم کار میکرد زیبایی ها توش جمع بود، رفتم یه دریچه پیدا شد، از اون دریچه وارد یه باغ دیگری شدم که باغ خودم پیش اون باغ باغچم نبود، خیلی اون باغ باز. گفتم این مال کیه؟ گفتن این مال شیخ انصاریه. گفتم اهلون و محل، او شایسته همچین چیزی هست. همینجور که داشتم تو باغ شیخ میگشتم یه دریچه‌ای پیدا شد و از او وارد یه باغ دیگری شدم که باغ شیخ انصاری در مقابل او باغچم نبود. گفتم این مال کیه؟ گفتن مال فاضل دربندی هست. گفتم اعتراض دارم، فاضل دربندی نه علمش نه تقواش به اندازه شیخ انصاری نیست. وقتی همچین جایی بهش دادن که بالاتر از شیخه، گفتن که این که مال خودش نیست، اینو امام حسین بهش داده، اینو امام حسین بهش داده. میگه از خواب بلند شدم به شیخ انصاری گفت رو این جهت هست که تا دو سه روز میخوام هنوز باشم ببینم اگه این خواب واقعیت داشت دیگه من ایران نرم، همینجا دنیا برم. تو این یکی دو روز میخواست یه جوری ته و توی کارو در بیاره که فاضل دربندی از کجا به این مقامات رسید. رفت خونه ایشون گفت حاج آقا اجازه هست من امشب مهمون شما باشم؟ گفت بفرما. میخواست سر در بیاره که این چیکار است. شب که شد گرفتن خوابیدن بعد از شام. سحر دید فاضل دربندی وقتی که بلند شد از خواب، هم به محض اینکه از خواب بلند شد هنو تو جاش نشسته، گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، هق هق شروع کرد گریه کردن، هق 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 گریه. بلند شد بره وضو بگیره، باز صدای گریهش می اومد. اومد نشست یه چند لحظه آماده برای نماز بشه، صدای هق هقش می اومد. نماز خوند، گریه، بعد از نماز گریه. فهمید که فاضل دربندی بیقرار امام حسینه، بیقرار امام حسین. این کلمه بیقرار تو ذهنتون باشه، درجات انسان به درجات بیقراری نسبت به اهل بیت، ارزش شیعه به درجات بیقراری نسبت به اهل بیت. فهمید این بیقراره، اصلا دست خودش دی و اون چیزی که بهش دادن از این جهت. بیقراری برای سید الشهدا میدونید تا کجا جا داره؟ تا کی؟ تا کجا آدم میتونه واله و شیدای امام حسین بشه؟ اگه بخواید بدونید که بیقراری برای امام حسین حدش چقدره، حدش چقدره، زیارت ناحیه مقدسه رو ببینید مال امام زمان. شما یه جمله رو تو شنیدید اما پس و پیش این جمله رو نمیگن معمولا. اون جمله ای که امام زمان فرموده جد غریبم صبح و شب بر تو گریه میکنم، اینو شما شنیدید اما قبلش رو ببینید، بعدش هم ببینید، وقت بعد ببینید این جمله یعنی چی. اصل این جمله اینه که امام زمان علیه السلام میگه که فلعن اخردن دهور و آغنی ان نصر کل مقدور، جد بزرگوارم اگر زمانه بین من و تو فاصله انداخت و نتونستم بهت کمک بدم، ولم اکل من هاربک محاربن ولی من نسب لک العداوت مناسبا، نتونستم بجنگم با دشمنان تو. که تو پرانتز این که آدم چرا نتونست اون زمان به دنیا بیاد و کمک حضرت باشه، این خودش خیلی حرف داره که چرا بعضیا اون موقع به دنیا میان بعضیا نه. حضرت میگه اگر به هر دلیلی من فاصله افتاد زمانم با زمانه تو که نتونستم با تو باشم، فلعبکن لک بد فلعندبنک صباحن و مساءن، به خاطر اینکه نبودم صبح و شب بر تو گریه میکنم. یعنی جبران نبودن، به خاطر اینکه نبودم فلعندبن لک صباحن و مساءن ولعبکن لک بدل الدموع دما، اگر اشکم خوش شد خون گریه میکنم. بعد اون وقت دنبالش خون گریه میکنم تا کجا؟ این حد بیقراری امام زمان تا کجاست؟ دنبالش رو ببینید. حتی اموت، تا بمیرم، حتی اموت بلوعت المصاب و قصت الاکتیاب، تا از این قصه و غم دق بکنم. بیقراری سید الشهدا تا دق کردن جا داره، تا مرگ جا داره. حالا من از شما یه سوال میکنم، تو کربلا کی از بیقراری مرد؟ کی از بیقراری دق کرد؟ دو نفر، یکی زینب کبرا، یک سال و نیم بیشتر بعد از کربلا زنده نبود. حضرت زینب پیر نبود، 54 سال که پیر نیستش، که میون ساله، پیر نبود، اما کربلا و عاشورا پیرش کرد. یک سال و نیم فقط پیام برادر رو به گوش تاریخ برسونه و بیفته. یکی حضرت زینب بود که دق کرد، بیقرار سید الشهدا، و دومیش یه سه ساله‌ای بود. این سه ساله سه سالش بود ولی پیر راه بود، به اندازه 100 سال جهشی بالا رفته بود. مصیبت رقیه که گرسنگی و تشنگی و کتک خوردن نیست، مصیبت رقیه که این چیزا نیست، اینا مال بچه های ماهاست. مصیبت رقیه اون سریست که بالای نیزه بیدی، مصیبت رقیه اون سره. دم دروازه کوفه ظاهرن تو بغل عمه جانش زینب بود، میفهمید، همه چی رو درک میکرد اما هیچی نمیگفت، تو خودش فقط میسوخت. میفهمید که عمه جانش داره با یه سر حرف میزنه، میفهمید این رو که داره با یه سر حرف میزنه. ما توهم تو یا شقیق فؤادی کان هازا مقدرم مکتوبا. برادرم گمان نمیکردم یک روزی سرت رو بالای نیزه ببینم. رقیه میدید اینا رو، تو خودش میریخت، داشت ذوب میشد این قلبش. یه مرتبه زینب کبرا چشمش به این دختر افتاد، دید این داره از دست میره، گفت یا اخی فاطمه صغیرته کلمها، اگه با من حرف نمیزنی با این بچت حرف بزن، با این فاطمه کوچولوت حرف بزن. فان قلبها کاد ان یذوب، و قلبش داره میایسته دیگه. از اون به بعد بود که این طفل معصوم فقط سر رو دنبال میکرد، فقط سر رو دنبال میکرد. تحمل کرد، تحمل کرد، تحمل کرد، یه جا دیگه نتونست تحمل کنه، تو مجلس یزید وقتی سر تو تشت بود، اون نانجیب پست فطرت مشروب بخورد، نیم خورده شرابشو میریخت و با چوب میزد، اینجا بود که دیگه این قلب گرفت، اینجا نتونست تحمل بکن. بردنش شب دیگه مریض، از همینجا مریضی شروع شد، از همینجا مریضیش. محدث قمی تو نفس المحموم میگه مریضی رقیه از اینجا شروع شد، البته سوختنش از قبل بود، اما شب بود که دیگه گریه افتاد، دیگه اون لحظات آخر عمرش بود. سر رو وقتی آوردن، تو بعضی از نقلها داره اصلا حرف نزد، فقط سر رو نگاه کرد افتاد، حرف نزد. تو بعضی از نقلها داره که یه چند جمله گفت و بعد افتاد. پدر بزرگوارش اومد تو خرابه، این بیقرار رو با خودش برداشت برد. اینجا یه پدر اومد یادگارش رو برداشت برد. امیرالمومنین هم وقتی دختر پیغمبر رو تو قبر میگذاشت، یه پدری دستاشو گرفت گفت دخترم رو به هم بده. اونجا هم یه پدر. خدایا به آبروی امیرالمومنین و فاطمه زهرا، به آبروی سید الشهدا و بچه هاش، دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. به آبروی امام حسین نسل اولاد ما رو حسینی قرار بده. به آبروی سید الشهدا رهبر بزرگوارمون، خدمتگزاران دین، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. امام راحلمون، شهدامون، شهدای مدافع حرم، ذوی الحقوق، همشون رو از سایه مهمان سید الشهدا قرار بده. شر دشمنان دین به خودشون برگردان. در رأس دعاهامون خدایا به سوز دل رقیه سید الشهدا قسمت میدیم. فرج مولامون امام زمان تجلی بفرمایید.